بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، جلسه 24، صفحه 57، سطر 5، کتاب الطهاره، استاد عبایی، 12/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
و یستحب ان یزاد للمیت الهبره. درباره احکام کفن است و درباره مسائل مکروهات و مستحبات مربوط به آن، غیر از سه قسمت کفنی که قبلا ذکر کردیم، می‌فرمایند یکی هم هبره مستحبه، یه لباس یمنی رنگ سرخیه. بعد می‌فرماید اگر با این صفات ربنی یمنی بودن و عبری بودن و رنگ سرخ هم پیدا نشد، یه پارچه دیگه اضافه می‌کنند، یه لفافه‌ای تقریبا به بدنش می‌بندند. باز مستحب است عمامه برای مرد. عمامه‌ای که در اینجا ذکر می‌کنند، میگن از نظر عرض صدق کنه، از نظر طول هم یه عمامه معمولی باشه. و رسم اون زمان لابد عمامه‌ها اینجور بوده، میگه غیر از تحت العنق زعابتین هم داشته باشه. زعابه یعنی دو دم، دو درازی که یکی به طرف راست یکی به طرف چپ، یعنی یک دومی که از طرف راست میاد به طرف، از طرف چپ میاد رو سینه راست انسان، یک تقریبا زعابه ای که از طرف راست میاد روی سینه چپ قرار میگیره. در واقع سه مشخصه داره این عمامه، یکی تحت الحنک داره، یکی زعابه راست داره، یکم زعابه چپ داره. با این خصوصیات عمامه هم برای میت انتخاب بکنن. دیگر از مستحبات خامسه است. خامسه یعنی پنجمین کفن، که دیگه این آخرین کفن و پارچه است، عمامه رو حساب نمی کنن، فقط هبره رو حساب می کنند جزء مستحبات و همینطور خامسه. خامسه پارچه دراز بلندی که بین رانهای میت ببندند که دورانش با هم فاصله داشته باشه، و الباقیش رو هم دور کمر میت ببندند. و اون چی که آخرین نقطه‌ای که از این پارچه هست، لای اون پارچه های دیگه فرو کنند، یعنی گره نبندن، او آخرش هم لاش بذارند، مثل عمامه که ما لای سرمون میذاریم، لای پارچه هاش میذاریم اینجوری. بعد مسئله دیگر این است که زن مقنعه باید داشته باشه. باید نه، مستحب است اضافه بر پارچه هایی که در کفن زن هست، یکی هم مقنعه براش مستحبه به جای عمامه‌ای که برای مرد مستحبه. نمت هم یک لباس و پارچه اضافه است، خط خطی از پشم خط خطیه، و برای زن نمت هم مستحبه. بعد می‌فرماید بر این که مساجد سبعه مرد را، مساجد سبعه میت را با کافور مسح کنند، دینه اش بریزند. می‌فرماید و یستحب و ان یزاد للمیت، مستحب است زیاد شود برای میت هبره، به کسر ها و فتح باء موحده. با موحده یعنی یه نقطه داشته باشد در مقابل تا. و هو صوبان با این عرض کنم هبر لباسی یمنی. این برد یمنی که میگن شاید همین برد یمنی باشد که کسانی که میرن مکه برای خودشون برد یمنی میارن، روی برد یمنی هم گاهی چیزایی مینویسن، یاسین مینویسن، سوره های از قرآن مینویسن، رو او مینویسن. حالا علی حالین شاید مراد همون برد یمنی باشه، حالا مینویسن هم کار نداره، اونو میگن بر کفن مینویسن. اجمالا لباس یمنی است و کونها عبریه به کسر عین نسبته الی بلد بالیمن. یکی هم از خصوصیات این لباس این است که عبری باشه، به کسر عین بخوان نسبت داده میشه عبری چیه؟ به یکی از شهرهای یمن. العب جانب الوادی، کنار مثلا بیابون. همراه خصوصیتش این است که سرخ. ولو تعذرت الاوصاف، اگر عبری نبود، قرمز رنگ نبود یا بعضی از اوصاف نبود، مثلا عبری نبود یا قرمزی یک کدومش نبود، سقطت، اون ساقط می شود وقت تو سر علل باقی اکتفا می شود به اون بقیه پارچه. ولو لفافتم بدلها، ولو یه لفافه، یه پارچه، یه قدیفه عوض این برد یمانی، اجمالا یه پارچه اضافه سر تا سری دور، غیر از سر تا سری دور بدن میت می پیچن. و باز مستحب است عمامه للرجل و قدر عمامه، چند اندازه باشه عمامه؟ ما یعدی هیئت حل مطلوبه شرعن، اون اندازه‌ای که ادا بکند هیئت مطلوبه عمامه را شرعن. هیئت عمامه چیه؟ مشتمل باشد بر حنکی و زعابتینی از جانبین. زعابه لغتاً به معنای دم، مثلا زنها که موشونو میبافند یا اسب هم که موشگاهی اضافه میشه زعابه میگن. زعابتان گاهی بعضی از سادات هم در سرشون یک مقدار از مو میذاشتن در زمان قدیم، این علامت سیادتشون بود در زمان بنی عباس بنی امیین، اون زعابه. این دو تا زعابه مثل دو دوم باید در عمامه باشه، یعنی شرایط عمامه بوده که این از دو طرف میفته. تلقا علی صدره علی خلاف الجانب الذی خرج تامینه، این میفته رو سینهش بر خلاف اون قسمتی که از او خارج میشه، یعنی اگر این زعابه از طرف راست خارج میشه قهرن قسمت سینه چپ آدم میفته، اگر زعابه از سمت چپ خارج میشه قهرن روی سینه راست انسان میفته. تحت الحنک ظاهرن باز نمی کردن تحت الحنک رو، تحت الحنک همین جوری که ما الان داریم همینجور بسته است، اونجوری که برمیاد این تحت الحنک رو همینجور بسته. این تحت الحنک خلاف در مقابلش او عمامه هایی است که از یه طرف شروع میکنن، یعنی یک حنک نداره که رو بیاد بسته بشه، عمامه ای. سلام علیکم، شاید تو خونه تون آدم اونجوری میبنده عمامه ای، مثلا عمامه حاضری، از اینجا که شروع میکنه دورش همینجور میبنده تا پایان پیدا میکنه که دیگه روش حنک نمیاد. مال ما حنک داره، یعنی یه تیکه هست که رو میبندیم، اما این غیر از این حنک رو واز نمیکردن، برخلاف که اونجور که الان مشهوره که حنک رو در نماز واز میکنن، اون زعابتان بوده که باز میشده، یعنی اون دوتا به اصطلاح دم، تقریبا شبیه دم، یا مثلا حنک کوچک مثلا اینجوری تعبیر بکنیم، اون باز میشده و بوده هم همینجور، نه اینکه در نماز مثلا باز بکنه، همیشه بوده. بله، علی خلاف جانب الذی خرج تامین هازا به حسب طول، این اندازه عمامه است به حسب طول، اما به حسب عرض فیعتبر فی اطلاق اسما، معتبر است در اون عمامه اطلاق اسمش. حالا به هم اندازه که بگن عمامه بسته شد. ول خامسه یعنی مستحب است کفن پنجمی. خامسه چیه؟ خرقتون، یک پارچه است که طولها سلاس از رو و نصف، سه متر و نیم، سه زر و نیم، فی عرض نصف زرا الا زرا، عرضش یا نصف زرا باشه تا یه زرا سه چارکم میشه. یزفر و بهل میت، یزفر یعنی چی؟ سفر یعنی چی؟ ال استسفار اخذ الخرقه ما بین الفخذین. یه مقدار بین دورانش قرار میدن، ورانش رو با اون میپیچن. این معنای یزفر و بهل میت، مرد باشه یا زن باشه. و وقت و یلف، رانش رو، دوتا رانش که پیچیدند، یلف و بالباقی حقوی و فخزه، بقی بین دورانش که یک مقدار میذارن، بعد بقیه را به حقوی، حقوی مرد یا زن، کمر و پهلوشه. این برآمدگی پهلو و کمر انسان، اینو حقوه میگن. دور او هم میبندن، دور فخزه ایش هم میبندن. پس یه مقدار لای درانشه، یه مقدار بقیهش هم کمر و پا و رانش رو با او میبندن. یه مقدار همون لای دوتا رانش میذارن که این دوتا رانش به هم نچسبه. مثلا این دوتا رانشه اینجا میذارن، بعد این دوتا ران رو به هم دیگه میبندن، کمرش هم میبندن. وقتی که بستند تا کجا؟ الهی سوینتهی، تا هر جا که تموم بشه میپیچن. ثم یدخل طرفها تحت الجزء الذی ینتهی الی. خب وقتی که این پیچیدن آخرش، اون آخرش رو به همون جایی که هست فرو میکنن دیگه، لای اون. بعد میفرمایند داخل میکنن طرفش را، یعنی آخرش رو، زیر همون جزئی که ینتهی اله، که دیگه اونجا تموم شده، و همون زیر فرو میکنن. سمیت خامسه، اینو خامس میگن، خامسه میگن، اصلا خامسه است اسمش. نظرن به این که این منتها عدد کفن واجب و کفن مستحبه، و هو ثلاث، سه تاش واجبه و ندبی که دو تاست، و هو الهبره و خامسه. دو تا مستحب بود که یکیش هبره، یکیش هم خامسه. امامه چی؟ و اما الامامه فلا تعد من اجزاء الکفن اصطلاحا و ان استحبت. اما امامه از اجزاء کفن نیست، هر چند مستحبه. وللمرأه القناع یستر بهی رأسها، یستر بهی رأسها، برای زن مقنعه میبندند، میپوشانند با اون مقنعه سر زن را، بدلاً عن الامامه. و یزاد لها عنهن نمت، اضافه میکنند به این قناع برای زن نمت را. نمت چیه؟ نمت پارچه ایست از صوف، یعنی پشم، فیه خطتون اتخال فلونو. ببینید رنگ این پارچه اگه سبز، این نخ‌ها و خط‌ها غیر سبز، پس که سیاه یا سفید. اگر رنگ پارچه سفیده، این نخ‌ها باز غیر سفیده، یعنی سیاه هست و یا سبز. در اون پارچه خط‌هایی است که خط‌ها مخالف رنگ خودشه. شامل لجمیع البدن، پس این به اصطلاح فوق الجمیع. بعد این ربطی به چیز ندارد ها، ربطی به مقنعه ندارد. یزاد لها ان، یعنی انه به کفنش برمیگردد، نه به عرض کنم که قناعش. و یزاد لها، بله بله، و یزاد، درسته، و یزاد لها ان انمت، و زیاد میشود برای زن اضافه بر مرد نمت. نمت چیه؟ پس ضمیر ان به رجل برمیگرده، نه به اون عرض کنم که قناع. بعد نمت را هم که برای شما بیان کردیم، لباسی است شامل جمیع بدن فوق الجمیع، دیگه بالای حتی خامسه، از خامسه هم بیشتر، این دیگه ساده سر. و کسا تزاد انه خرقتون اخرى، یه زیادی دیگه ای هم دارد زن از مرد، تزاد ان یعنی از مرد زیادتر دارد، خرقتون اخرى یه پارچه دیگری که یلف و بها سدیاها، یعنی سینه و پستانهای زن در او پیچیده میشه و محکم میبندن به پشتش اون پارچه رو که برآمدگی سینه زن محسوس نباشه، و تو شد و الی زهرها محکم میبندن به پشتش علل مشهور. ولم یذکر هل مصنف هنا، در اینجا چرا این خرقه را ذکر نکرد؟ و حتی عرض کنم که بله خرقه ای که میبندن سینه های زن را ذکر نکرد، در بیان هم ذکر کرد، ولعله لضعف المستند، شاید روایتش ضعیف، زیرا او خبر مرسل مقطوعی است. مرسل یعنی در بین، نگن سندش انعن ما انعن، یعنی بگه زید ابن زید از عم از بک، همینجور تاکی. مرسل یعنی مثلا میگه کافی نقل میکنه، میگه از محمد ابن ابی عمر. خب این وسط همه افتاده، مقطوع السند یعنی سند نداره، راویاش معلوم نیستن، و راویش سهل ابن زیاده، اون کسی که آخری از امام نقل میکنه خودش هم معلوم آدم درستی نیست، ضعیفه سهل ابن زیاده. پس هم راویش ضعیفه، هم خود روایتش از نظر این که باید راویهاش همه ذکر شده باشن کامل نیست. و یجب امساس و مساجده سبعه، گفتیم مستحب از خارج، شاید نه خیر، این مستحب نیست، این واجبه، و واجب است این صدر و کافور رو روی اعضای هفتگانه قرار میدن، این همون کافوریست که بعد از کفن کردن این واجبه که انجام بگیرن، مس کنن مساجد سبعش را به کافور. حالا مساجد سبعه را چند اندازه؟ میگه مساجد سبعه از این پیشانی هست، از این طرف پیشانی تا اینجا. خب یکی هم کف دسته، خب چند کجای این؟ میگه مسمای کافور، وقتم کافور چقدر بریزن؟ میگه در هر دو مسما، در مساجد سبعه مسما، یعنی به اندازه یه درهم که پیشانیش رو روی او میذاشته بری نماز همون کافیست، یه ذره هم کافور بمالن دیگه، حالا لازم نیست از این گوشه پیشانی تا این گوشه، از اینجا سر تا اینجا، یا کف دست تمامشو، یه مقداری از کف دست، یه مقداری از به اصطلاح زانوهاش، یه مقداری از نوک پاش، یه مقداری هم از پیشانیش، با یه ذره و مقداری از کافور. و اقلش یعنی کمتر این کافور، مسمای کافور است علا مسماها، یعنی مسمای مساجد سبعه. پس مسمای اولی به کافور میخوره، مسمای دومی هم به مساجد سبعه. و مستحب کونه، البته ای اقلشه، و مستحب از کافور سلاست عشر درهمن باشه، یعنی 13 درهم، درهم یک وزنیست، یک وزن خاصیه، مثل مثقالی که ما میگیم، اینا هم همون جوره، و سلس درهم، و کمتر از این مسئله یعنی وزن در فضیلت 4 درهمه، و کمتر از او یه مثقاله، و بله و سلس مسقال، و کمتر از او یه مسقال، بله، و دونه مسقال و سلس، و دونه مسقال، و وضع الفاضل منه عن المساجد على صدره، قرار بدهن اضافه این کافور را از مساجد سبعش بر سینه اش، لانه مسجد فی بعض الاحوال. مسجد اصولا اسم مکانه، استعمال می شود علا ما یسجد علی و علا ما یسجد، چیزی که بر او سجده میکنن که جای مسجده، میگن مسجد، اینجا رو میگن مسجد. به این پیشانی هم که اینو میذارن روی مسجد، اینم میگن مسجد. پس هم اطلاق میشود بر ما یسجدو علی و بر ما یسجدو به، به هر دوی اینها اطلاق میشود. میگد که این سینه مسجد است در بعض احوال. در کجا؟ شما وقتی سجده شکر میخواید بکنید، همون جور که در روایات دیدید و در کتاب ها ذکر شده، مستحب است انسان تقلش رو باز کنه، سینهش را هم به زمین بچسبانه. پس در بعض از احوال سینه چیه؟ مسجده، یعنی با این به زمین انسان سجده کرده. در بعض از نمازها و در بعض دعاها این سینه مسجده. پس بنابراین لعنه مسجدون فی بعضها، بقیه کافر رو اون سینه میذارن. از مستحبات آن است که روی کفن، روی این چوبی که اسمشو میگویند در اینجا جریرتین، روی قمیصش بنویسن اسمشو، روی عمامش اسمشو بنویسن و بگن مثلا فرض کنید اسمش محمدی، اکبر، تقی، نقی، هر چیز بنویسن یشهد الله اله الا الله، شهادتین، شهادت به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله است. امی اطهار را بنویسن، معتقداتشو رو او بنویسن. باز مستحب است با تربت امام حسین رو عمامش بنویسن، اگر تربت نبود با گل سفید بنویسند. بقیه اون نوشته های مقدار رو ترقوهش بنویسند، ترقوه روی جریدتینش بنویسند. جریدتین چیه؟ بگه در اینجا جریدتین رو ضمناً بیان کرد. جریدتین دو تکه چوبیست به اندازه ذراع میت، اگر نشد به اندازه یه وجب، اگر نشد به اندازه یه چارنگشته، که این رو میذارن روی شانه استخوان ترقوهش. ترقوه این استخوانی است که متصل است به این نهر انسان، این سوراخ نهر که شتر رو از اینجا نهر میکنن و چاقو رو و خنجر رو به گلوش میزنن. این دوتا جریدته، این که دوتا چوبه در روی استخوان ترقوه میت از طرف راست و طرف چپ بیزارن، رو اینا مینویسن. بعد در اینجا از جریدتین به مناسبت استحباب است رو او بنویسن. خود جریدتین شرح میداد، میگد از چوب عرض کنم که درخت خرما هم میتونن بگیرن، از چوب سد، از چوب بید، از انار، و عرض کنم که تر باشه مستحب. حتی در بعضی روایات دارد که تا زمانی که این چوب تر باشه، این میت از عذاب در ایمنه. لذا علی حالین اگر تر باشه این فایده رو داره و این جریدتین رو میذارن در بین، یکی را در بین پیراهن و بدنش، یکی هم از مستحبات. بعد میگوید اینی که در روایات وارد شده از امام علیه السلام وارد شده است که امام نوشتن روی کفن اسماعیل، اسماعیل یشهد الله اله الا الله، همین نوشتن. بعد علما روی قرینه سه چیز رو زیاد کردن، هم در مکتوب زیاد کردند، ما امام نوشتن اسماعیل یشهد الله اله الا الله، دیگه اشهد ان محمد رسول الله و ائمه اطهار رو علما روی قرینه اضافه کردند. امام روی کفن او نوشتند، علما میگن خب حالا کفن که شد جریدتین هم عیب ندارد. مسئله که باز علما اضافه کردن مکتوب و به دیگه ندارد که حضرت صادق با چی نوشتن. علما ذکر کردن که تربت امام حسین یا خاک سفید. علایالین اینها بد نیست، چون از قرائن معلوم میشد که اینها مستحبات خوبی است و لذا همون جوری که علما بیان کردن میشه تعدی کرد. بعد میفرماید کفن اگر احتیاج دارد به دوختن با همون نخهای کفن میدوزنش. از کنار گوشی این پارچه یه نخی رو میکشن با همون میدوزن. وقتی هم میدوزن تر نمی کنن آب اون نخ رو، مثلا اون نخ رو با آب دهن تر نمی کنن. مسئله دیگر این است که آستین برای کفن درست نمی کنن، اما اگر بخوان میت رو در لباس خودش و پیرهن خودش کفن بکنن، اونجا لازم نیست آستیناش رو در بیارن، خیلی خوب با همون آستین ها کفن می کنند. مسئله دیگر این است که کفن مکروه هست که با آهن ببرنش. یکی هم مکروه هست که کافور رو تو گوشش و توی چشمش بریزند. بعد از مستحبات هم این است که کسی که کفن کرده است این میت رو، گو این که قصداد میت رو، گو این که با قصدادن میت دست خودش هم پاک میشه، ولی بهتر از قبل از کفن کردن دستاشو آب بکشه و کفن کند میت را. اما اگر دیگری میخواد کفن کنه که خب معلوم است که دست آب کشیدن نده. حالا این کس قهرن قص مست میت هم به گردنش هست دیگه، کسی که غسل داده است میت رو، غسل مست میت رو اول انجام میده. اما اگر عجله داره به جهت این که ممکنه میت ببرد یک وقتکون بیابونه اینجا درندهی ببرد این رو، یا اینکه بی احترامی بشد یا مردم منتظرن، غسل مست میت نکرده دستاشو آب میکشه یا یک وضوعی میگیره، وضوعی به قصد استباحه یا به قصد تکمیل کفن، چون خودش یک فضیلتیست، یه هدفیست که برای کامل کفن کردن من وضوع بگیرم و بعد تکفین میکند و بعد سر فرصت غسل مست میت میکند. میفرماید بر این که و کتابت اسمهی و مستحب است اسم میت رو بنویسند، بعد بنویسند و انهو اسمشه که نوشتن مثلا اکبر یا حسین یا محمد، بعد بنویسند و انهو این آقایی که اسمش محمده یشهد الشهادتین، یعنی می نویسن اکبر یشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اسماء ائمه علیهم السلام را هم می نویسن به تربت الحسینیه، با تربت امام حسین و خاک قبر امام حسین که انشاءالله خداوند با سرنگونی صدام به همه ما قسمت کند اون زیارت را، ثم به تراب الابیض. بعد اگر که خاک امام حسین نبود، قبر امام حسین، با خاک سفید می نویسند، علل امامه می نویسند، بر قمیص یعنی پیراهنش می نویسند، بله، و بعد بر هبره می نویسند، بر جریدتین، که این جریدتین رو این از باب یک نفر گفت قربان تی کله هندوانه به بچهش، بچهش گفت هندوانه میخوام. بحث جریدتین نبود ها، این جریدتین که عطف شده در اینجا، عطف شده بر این که رو جریدتین مینویسن، چون قبلا ایشون جریدتین را ذکر نکرده، حالا میگه خب پس حالا جریدتین را هم بفهمید چیه. ولذا ول جریدتین عطف ها، نه این که واوش واوه از کنم استیناف باشه که مثلا داره میگه ول جریدتین من صحف نخل، نه اینجوری نیست. این ول جریدتین عطف است بر هبره، عطف است بر قمیص، درسته؟ بر اینا می نویسن. خب حالا جریدتین چی؟ ما که نمیدونستیم. میگه ال جریدتین المعمولتین، درست میشه من صحف نخل، یعنی از شاخه خرما یا از شاخه درخت سد، نخل یعنی درخت خرما، یا از شاخه درخت سد، یا من الخلاف یعنی بید، یا از شاخه رمان، من الرمان که انار باشه، او من شجر رطب، از شاخه اینا نشد، از شاخه یه درخت تری. البته اینهایی که گفتیم ما نخل و سد و خلاف، همه اینا مرتبن فی الفضل، یعنی اولین فضیلت مال درخت خرماست و بعد سه تا آخر، کما ذکر که ذکر شد. خب حالا این جریدتین این چوبا رو چکار میکنن؟ یج الاهداهما من جانب هل ایمن و الاخرا من الایسر. یکی از این چوبها را قرار میدن به طرف راست، یکی از این چوبها را قرار میدن طرف چپ. فلیمنا، منتها جای اینا فرق میکنه، اونی که طرف راسته غیر از اونیست که در طرف چپه، یعنی جاشو فرق میذارن. فلیمنا عند ترقوه، اولی که طرف راسته قرار میدن در استخوان ترقوه. ترقوه چه؟ واحدت و تراقی، واحده به اصطلاح ترقوه یه واحده تراقیست، تراقی جمعش. خب و هی العظام المکتنفه لثقره النهرین. تراقی به چی میگن؟ به استخوانهایی میگن مکتنفه، یعنی محیطه، احاطه کرده از ثقره نهرین را، یعنی سوراخ نهر، این جایی که فرو رفتگی در انسان. ثقره نهرین میگن، نهر، نهرین نه، ثقره نهر، اون بین القمیس است، من گفتم نهرین. ما یک سوراخی داریم ما در اینجا که نهر شطور از اونجاست، لذا اینو میگم به مناسبت اینکه نهر شطور از اونجاست ثقره نهر. نهای ترقوه احاطه کرده به این صخره، اینجاست، این ترقوه است. استخوان‌های ترقوه احاطه کرده صخره نر و سوراخی که اون وقت چوب اول را که یمناس در اینجا قرار میدن، این در ترقوه اینجا قرار میدن این چوب را. خب در کجا اینجا که قرار دادن؟ میگه بین القمیص و بشرته، زیر کفن، او اولین پارچه که قمیص بعد از لنگ، بین قمیص و پیراهن و بدن خود میت، بشره میت، اونجا اون زیر قرار میدن. ولی اخرى بین القمیص و الازار من جانب هل ایسر، دومی را بین قمیص و ازار قرار میدن که همون سر تا سری باشه، بین قمیص و ازار، اون رویی که سرتاسریه، منتها فوق و ترقوه قرار میدند، نه انده ترقوه، انده ترقوه اینجاست، فوق اینجاست، روش قرار میدن. و باید ولی تکونا خزراوتین، باید این جریدتین به اصطلاح چیز باشن، سبز باشن، تر باشن، تر باشن، نه خشک. لیستطفع عنه بهم العذاب مادامتا کذالک، اونجوری که در روایت هست دفع بشود از این جریدتین یا با این جریدتین عذاب مادامی که تر هستند. والمشهور ان قدر کل واحدتین طول عظم زراعین، مشهور این است که قدر هر یک از جریدتین طول عظم زراعین، به اندازه طولانی بودن استخوان زراع میت است. این زراع هر اندازه بلند یا کوتاهه جریده با او فرق کنه. ثم قدر شبرین، اگر به اندازه زراع نشد به اندازه یه وجه. ثم اربع اصابع، چهار انگشت. و علم بدان اون چه وارد شده است در روایات، ان الوارد در خبر از کتابت که نوشتن مصطفی، اون چه وارد شده معروفیه، اون وارد شده که ان صادق علیه السلام کتب علی حاشیه کفن ابن اسماعیل، اسماعیل و یشهد الله اله الا الله، فقط همین است که امام صادق نوشتن روی حاشیه کفن پسرشون اسماعیل که اسماعیل یشهد الله اله الا الله، همین فقط نوشتن. و زاد الاصحاب الباقی، بقیه رو زیاد کردن کتابتن و مکتوبن علی و مکتوبن به، هم از نظر نوشتن یعنی غیر از اشهد ان لا اله الا الله شهادت بر رسالت و ائمه اینا اضافه شد. این یک، این پس کتابتن اضافه شد. مکتوبن علی رو کفن امام صادق نوشتن، اینا میگن کفن و نمیدونم عمامه مثلا جزء کفن نبود، جریدتن که کفن نیست، چوبه، رو اونا هم اضافه کردن. مکتوبن به دیگه امام صادق معلوم نیست که رو با چی نوشتن، اینها گفتن با تربت امام حسین مکتوبن به اونه و یا خاک سفید می نویسن. چرا اینا اضافه شد؟ اینا اذن فهوا و برای قرینه است، یعنی روش ائمه و فهوای روایات این است که خب وقتی شهادت به وحدانیت داده شد همینطور رسالت هم توشه، امام هم باید نوشته بشه. اینا همه سبب تبرک و برکت میته و لعنه خیر و محض. خب اینا خوبی محض، نام خدا و نام پیغمبر و نام امام ها و تربت امام حسین هم که متبرک است و همینا خوب در خوبه. ما از ثبوت اصل شرعیتش هم که تشریع که نکردن، اصل شریعتش و شرعیتش معلومه، اینا اضافه شه و اضافهش هم از اصلش گرفته شده. و به این جهت یعنی با هازا، یعنی به این جهت که اینا منصوص نیست، اونی که منصوصه فقط یک جمله اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله، چون منصوص نیست اختلاف عباراتهم فی ما یکتب علیه من اقتای الکفن، عبارات علما مختلف است در اون چه روی او باید نوشته شود از قطعای کفن. مثلا بعضی میگن رو برد یمانی نوشته بشه، بعضی میگن قدش رو پیراهن، رو عمامه، خلاصه کم و زیاد کردن، هر کس به سلیقه خودش، فرق نمی کنه وقتی بنا بشه بنویسن، خب هر کس میگه یه جایی بنویسن، خب یکی میگه عمامه شریفتر رو عمامهش بنویسن، یکی میگه روی جایی بنویسن که مربوط به قلب بشه، نمیدونم هر کسی چیزی میگه. علی حالین اینها چون منصوص نیست، هر کس در یک جایی و بر اخطاء کفن قسمتی را ذکر کرده است و علی ما ذکر لا یختص الحکم بالمذکور بل جمیع اخطاء کفن. و بنابراین شما گفتیم که خصوصیتی ندارد، هر کس روی سلیقه و ذوق خودش گفته اختصاص ندارد حکم، یعنی حکم نوشتن به مذکورات، یعنی به این قسمت هایی که ما گفتیم که مثلا روی عرض کنم ازار و روی چیها، بلکه جمیع اقطای کفن فی ذلک سوا، جمیع قطعه های کفن در این قسمت مساوی هم، بر هر کدوم بتونن بنویسن خوبه. بله هی اولا من الجریدتین، کفن که اولاست از جریدتین، به جهت این که لااقل امام صادق رو کفن نوشته و کفن به همه پارچه هایی که به تن میت بکنن صدق میکنه، اما دیگه کفن به جریدتین که صدق نمیکنه. بله یا اولا من الجریدتین، چرا لدخول ها فی اطلاق نس، چون داخل از کفن در اطلاق نس به خلاف هما، یعنی به خلاف جریدتین که داخل اطلاق نس نیست. ولی خود تل کفن این احتاج الی الخیاطه به خیوطهی مستحبن، و باید دوخته شود کفن اگر احتیاج به خیاطت دارد با نخهای خود کفن، این استحباب دارد. ولا یبل بالریق علی المشهور فیهما، و تر نشود با آب دهن، اگر میخوان بدوزن برای اینکه نخ رو تو سوزن بکنن با آب دهن تر کنن، اونجوری که مشهور است فیه ما، یعنی هم در بوختن و هم در تر کردن، اما روایت ندارد، یعنی هر مشهور بین فتاوا همینه که اگه احتیاج با خیاطت دارد با نخهای خود کفن ترم نکنن. ولی لم نقف فیه ما علا اثر، این دوی که مشهوره دلیلی برش پیدا نکردیم. و یکره الاکمام المبتدع للقمیص و احترز به امال و کفن فی قمیصه فانه لا کراهت فی کمه، کراهت دارد آستین درست کردن برای مبتدع، یعنی پارچه تازه، یه پارچه تازه‌ای که میخوان برای پیراهن براش درست کنن بیان در آستین و اینا هم درست کنند و یه چیزهایی که در اونجا مخصوص باشه برای اینکه دستشو بیارن بیرون، نه. این که مبتدع گفت خارج کرد، احتراز کرد به این جمله مبتدعه، از اونجایی که کفن بشود در قمیص خودش. خب پارچه خودش دیگه مبتدعه نیست، اون پارچه پیراهن خودشه. اگر در پیراهن خودش کفنش میکنن، کراهتی در کم ندارد، یعنی آستین، که حالا آستیناشو ببرن و بندازن دور. فنولا کراهت فی کمه بل تقطع منه الازرار، بلکه قطع میکنن از اون پارچه، از اون پیراهن ازرار. ازرار جمع زر. ببینید ما پارچه‌هامون، ما پیرهنامون دکمه داره. بعض از پیرهنها زمان قدیم، الان هم بعضی لباده ها رو میبینم دارد، سگک میگن، سگک آهنی که یکی از کلم که داخل دیگری قرار میگیرد. خب حالا این سگک ها رو میگن ازرار. نه، او ازار بود که تمام شد. قطع میکنن از پا، از پیراهن ازرار. این ازار نیست، ازرار جمع ازر به کسر است. دگمه ایناییست که الان مرسومه، اون زمان دگمه نبوده. برای این که دو تا ورف پیراهن به هم دیگه متصل بشه، نظیر همین سگک هایی که حالا کارخانهش هست که یکی رو در دیگری قرار میگیرن، ما میگیم سگک. اون زمان اینها رو پیراهن رو یه طرفشو این سگک قلابدار رو یک سگک هم باز نشه، اینو حالا ما میگیم دکمه، دکماشو میکنن خلاصه. بله، بعضی از آقایون برای این که لباده هاشون در طرفش باز نشه، از اون سگک ها میزنن. میفرماید بر این که ازرارشو میکنند و قطع الکفن. یکی از چیزهایی که کراهت دارد و کراهت دارد اکمام مبتدعه و کراهت دارد کفن، قطع کفن با آهن، یعنی با قیچی، با چاقو قطع نکنن، یا با دستشون ببرن، یا با چیز غیر آهنی. قال الشیخ سمعنا مذاکره من الشیوخ، ما این رو شنیدیم، همینی که با آهن نباید قطع بکنن و کراهت داره، در ضمن صحبت هامون از علما و بزرگان شنیدیم. و علیه کان عملهم، عمل مشایخ ما هم همین جور بود که پارچه کفن رو با آهن قطع نمی کردن. اما حالا روایتش معلوم نیست. و جعل الکافور فی سمعه و بصره، این کراهت دارد که کافور را در گوشش و چشمش بریزن، علی المشهور، خلافا للصدوق. صدوق گفته مستحبه، اینی که ما میگیم مکروه، صدوق گفته مستحبه و روایتی داره. حیث استحبه و استنادن الى روایت معارضه به اصح منها و اشهر، او استناد کرده در استحبابش به یک روایتی که معارض است با اون چه ما گفتیم، و اون چه ما گفتیم اصح و اشهر. حرف صدوق و روایت صدوق معارض به اصح اون روایات و اشهر روایات است. و یستحب اغتسال الغاسل قبل تکفینه، و مستحب است شستن غاسل دستش را قبل از تکفین میت. اگر میخواهد غاسل کفن کند، دستش بشورد. بله، قبل تکفینه غسل المس این اراده هو تکفین. بله، قبل از این که مستحب است اغتسال کند غاسل قبل از تکفین او، غسل مس میت را اغتسال کند، نه این که بشوید، اون بشوید مال بعده. مستحب است غسل کند غاسل قبل از تکفین میت. چه غسل را بکند؟ اونه که دستش بشوید مال بعده. غسل مس را، غسل مس میت به گردن غاسل که هست، اون اول انجام بده بعد او کفن کنه. این اراده هو تکفین، اگر قصد داره خود اون غاسل کفن کنه، غسلش انجام بده. اول وضوء الذی، یا وضوء بگیره، الذی یجامع غسل المس للصلاه، یا وضوعی بگیرد که بعدن، نه اینکه این وضوع کافی است از غسل میت، بعدن جمع میکند بین این وضوع و غسل مس میت به خاطر نماز، یعنی این وضوع کافی از غسل مس میت نیست. پس وضوع بگیرد، حالا در این وضوع چه نیت کند؟ فنوا فیه فینوی فیه الاستباحه، در این وضوع نیت چی میکنه؟ استباحه میکنه، یعنی اباحه این کار، چون کراهت دارد، یا رفع کراهت، رفع یعنی رفع کراهت، او ایقاع و تکفین علی الوجه الاکمل. ممکنه نیتش این باشه، نیت میکنم وضوع بگیرم تا کفن را بر وجه اکمل انجام بدم. نیتش ایقاع و تکفین علی وجه الاکمل است. میگه این کارم تا به حال نشیده بودیم، وضوع به خاطر اینکه کفن کامل میکنم. میگه اینم از غایات خوبه، از غایاتی است که متوقف بر طهارت، یعنی یه اهداف متوقف بر طهارت، یکیش تکفیر کامله. ولو استر لخوف علی المیت او تعذر اتصار، اگر استرار دارد، یعنی نه غسل میتوند بکند نه وضو میتوند بگیرد، لخوفی بر میت، بیابان ممکن است دشمن داره بیان ببرن جنازه رو، میخوان مثلا بی ادبی بکنن، یا اینکه حیوانات میبرن این میت را، یا متعذر شد طهارت، آب نیست که حالا غسل کند، به اندازه‌ای که وضو بگیرد هرچه آب بود غسل دادن میت رو. غسل الیدین من المنکبین ثلاثا، دوتا دستش رو از منکبش عرض کنم که سه مرتبه میشورد، ثم کفنه، بعد کفن میکند. بله مچه دستش، بله زر، اینجا زنده یعنی مچ، اینجا هم که به اصطلاح چیز زراع است، اینجا منکبش است از شانهش. بله ثم کفنه، بعد از منکبین که دست هاش رو شست، بعد کفنش میکند. ولو کفنه غیر القاسل فالاغرب استحباب و کونهی متطهرن لفه و اغتسال الغاسل و وضوعه. عرض کنم که این مال وقتی است که کفن را خود غاسل انجام بده، ولی اگر کفنه غیر القاسل، اگر غیر از غسل دهنده میخواد کفن بکند میت را، فالاقرب استحباب کونه متطهرن، اقرب این است که مستحب است این که اون غیر قاسل متطهر باشه، یعنی وضو گرفته باشه، با وضو باشه، جنابتی، حدث اصغری یا حدث اکبری به گردن او نباشه. اگر که جنوب بوده غسل کرده، اگر که بی وضو بوده وضو بگیره. اینا از کجا میفهمید شما؟ لفه و اغتسال الغاسل و وضوعه، اگر که لفه و اغتسال الغاسل اول کلام اگر بگیریم میشه اغتسال، اگر استحباب رو تقدیر بگیریم میشه لفه و استحباب و اغتسال قاسل و وضوع. فهوای غسل کردن قاسل یا وضوع قاسل معلوم میشد که وقتی که خود قاسل تکفیر میخواهد بکند، اینه غیر از قاسل هم اگر بخواهد تکفیر بکند همینطور خواهد بود. مسئله دیگر این است که به ما گفتید که خب این عبارات رو بخونیم. من یه مقداری دقت میکنم در خوندن این عبارات، ولی مسئله که من باید بگم این است که ما محصلین و طلاب زمانی بودیم که در اون زمان ادبیات حوزه در یه وضع خاصی بود، در جو حوزه انتقاد میکردن به کتابهای قدیم، یعنی سویتی و مغنی و اینا، و جای او هم کتاب جدیدی نیامده بود و علایالن اون زمان ادبیات حوزه خیلی بد بود. حالا من نمیدونم چجوری هست، ما خیلی دقت میکنیم یه مقداری، البته منم چیزی که الان از ادبیات بلدم یه فاعل مفعولی، اینو بعدها ما رمون کردیم، نه در زمانی که سویتی میخوندیم بغل میخوندیم، بعدها دقت کردیم یه مقدار کار کردیم همین وضعی که الان میبینید. اما شما نباید مطمئن باشید به ادبیات ما، بایستی دقت کنید و بیش از این ما سفارش میکنیم که شما ادبیات رو خوب بخونید.
ما دیشب مسئله ما کسل وارد، این ما کسل به عنوان مانع، هرچی من گشتم تو کتابای لغت این ما کسل به عنوان مانع پیداش نکردم.
بله ما کسل وارد،
بله اگر در مسئله کفن ارزشی کفن اگر فرض بگیریم، بله
هست ماکس هست اینجا لغت نوشته، البته لغت غیر از ادبیاته، من منظورم زبر زیر خوندن بوده. شما ما به اصطلاح یک نفری را هم از این آقایونی که ادبیات بلد هستن به نام آقای آدینه‌ون که زمانی که ما طلبه بودیم او استاد ادبیات بود، زمان مرحوم آیت الله بروجردی، ما اون رو چون حوزه ادبیاتش رو علاقه داریم که طلبه ادبیاتشون خوب باشه با اون گفتیم که با این که مثلا 30 سال قبل 40 سال قبل اون درس ها رو داده، این درس ها رو بگه و اگر آقایون وقت کردن حتما درس های او شرکت کنن، ننگیت نداره چون او استاد تمام استادهای ادبیات در حوزه بوده، فقط یه دورم به ناس درس ادبیات بگه دیگه، بعد از اون نخواهد گفت و بعدم نواراش هم ثبت میکنن، نوار تجزیه ترکیب دارد، نوار ادبیات دارد، اونا رو گوش کنید، مباحثه ادبی داشته باشید. ما هم هیچ بلد نبودیم، الان همین اندازه هم که من میخونم اون زمان ما بلد نبودیم، بعدها مرور کردیم، حتی ما خارج هم که میخوندیم متوجه شدیم که ادبیات رو باید تکمیل کرد با درس دادن و مباحثه کردن، و حالا از شما نگذشته روی ادبیات کار کنید. ما هم دقت میکنیم که مطابق قواعد بخونیم، ولی خب به با اطمینانی نیست.